بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از مطالب گذشته به این نتیجه رسیدیم که عنوانی به عنوان قاضی تحکیم نداریم، و اگر کسانی ذکر کرده اند و قصدشان حکومت فقیه عادل است بین دو نفر که توسط اون دو نفر انتخاب شده اند، خب این همان منصوب از ناحیه امام علیه السلام که اون دو نفر رفتند و انتخاب کرده اند. اما این که دو نفر بروند، دو نفر متخاصم، فردی را که خود اونها رضایت می دهند، اعم از آن که بداند یا نداند، فقیه باشد یا نباشد، همچی چیزی ثابت نمیشه. و روایاتی هم که بعضی ها به اون روایات استدلال کرده اند دلالت بر مدعای اونها نداره. پس قاضی یا به نحو خاص منصوبه که در زمان حضور امام علیه السلام متحققه، یا به نحو عام منصوبه که در زمان غیبت کبرا تحقق پیدا میکنه، و روایاتش را خواندیم و استدلال کردیم و اون چی باید گفته می شد گفته شد. مطلبی را که الان باید دنبال اون مطلب راه بیفتیم، عرض کنم حضور انور شما، این است که خب اگر یک کسی رفت و به قضات جور مراجعه کرد، چون قبلا گفتیم که قاضی باید منصوب باشه یا به نسب خاص یا به نسب عام، و قضات جور منصوب نیستن، ولی گاهی اوقات مؤمنین میرون قضاوت رو به عهده اونها میگذارن. اگر کسی مراجعه کرد، آیا این عملش شرعا جایزه یا ناجایزه؟ لا شک ولا ریب که ناجایزه، برای آنکه در روایت مقبوله و در روایت صحیحه ابی خدیجه و در غیر اون دوتا در روایات دیگر به صراحه نهی شده ایاکم انت حاکمو الی الطاغوت، بر شما باد که محاکمه پیش طاغوت نروید. و من یکفر به طاغوت فقط و من یکفر به طاغوت فقط یؤمن بالله، و در روایت بود که ما امر شده ایم که به طاغوت کفر بورزیم و طاغوت رو نپذیریم. پس مسلمه که رفتن پیش قضات جور به هیچ عنوان صحیح نیست. وقتی صحیح نبود و حرام بود، اگر طبق حکم اونها کسی عمل بکنه، تصرفاتی هم که اگر مال باشد در اون مال صورت بگیره حرام میشه. مثلا دو نفر مدعی و مدعا علی پیش قاضی جور رفتن و او حکم کرد که فلان شخص به فلان شخص این میزان پول بدهد، اونم داد، گیرنده تصرفش در اون پول حرامه، چون که به حکم قاضی جوره نمیتواند تصرف بکنه. این حکم کلی قضیه هست. البته یک استثناءاتی در هر حکمی وجود داره، مثل سایر احکام که شما بارها گفته اید و شنیده اید. آدمی که مریض است میتواند روزه را بخورد، آدمی که گرسنه است میتواند مقداری از مال مردم را به خاطر سد جوع تصرف بکند، آدمی که در صحرا گیر کرده و حیوان حلال گوشت پیدا نمیتواند، میتواند برای حفظ جانش از حرام گوشت استفاده کند. اینا موارد استراره. در بحث ما هم قضیه از این قراره، اگر واقعا طوری شد که نزاع بین دو مؤمنه و یک آدم یقین داره که حق با اوست و طرف مقابل زور میگه و هیچ راهی هم جز رفتن پیش قاضی جور برای احقاق حق نیست، و این حقی هم که این آدم باید احقاق بکنه حق کمی نیست، یک چیز غیر معتنابه نیست که بگه ولی تو بخاطر 200 افغانی 500 افغانی 1000 افغانی رفتی پیش قاضی جور. گاهی مسئله 10 میلیون و 20 میلیون و 100 میلیون و یک خانه و یک حولی و باغ و زمین و امثال ذالک که از دست دادنش برای این آدم موجب ضرر و زیان خیلی زیاده. خب اونجاها دیگه مشکلی ندارد، برای که از باب استرارم میتواند برود، از باب احقاق حقم میتواند برود، حق خودش را احقاق بکند، ایفا بکند و به دست بیاورد، و خصوصا اگر طرف مقابلش از اهل خلاف باشه در دعوا، یعنی این طرف مدعیش اون طرف مدعا علیه، هر دو نفر با هم دعوا دارن، او مدعا علیه از اهل خلافه و مدعی میداند که حق با اوست. برای که آمده سوال کرده که نظر فلان فقیه اهل سنت چیه، میگن بله فلانه، میداند که اونجا برود مطابق نظر او رای داده خواهد شد، به همین لازم میرود که احقاق حق بکند. این موارد ضروری بحثی ندارد و مسلماً اشکال نخواهد داشت، چون بحث استرار پیش می آید، بحث ضرورت پیش می آید و امثال ذلک. اینم دیگه خیلی حالا بحث لازم نداره که ما بحث بکنیم. مطلب دیگری که اینجا باید متعرض بشویم این است که آیا قضاوت واجب کفایی است یا واجب عینی؟ مسلم است که وقتی ما به ملاک دو واجب عینی و کفایی مراجعه می کنیم و دقت می کنیم، به این نتیجه می رسیم که قضاوت باید واجب چی باشد آقا؟ واجب کفایی باشد. چرا؟ چون که در واجبات کفایی غرض مولا تحقق اون امره، اون امر که بهش وجوب تعلق گرفته اون امر تحقق پیدا بکند. فرقی هم نمی کند این کار رو زید بکند، امر بکند، 10 نفر بکنند، 5 نفر بکنند. به تعبیر دیگر واجبات عینیه به واجباتی گفته می شود که به فرد مکلفین تعلق می گیره و اتیان یک نفر یا 10 نفر موجب نمی شود که اون واجب از گردن بقیه ساقط بشه، مثل نمازهای یومیه، مثل صوم، مثل حج، مثل پرداخت زکات و امثال ذلک، که اگر 100 نفر نماز خواندن از گردن ما شما خلاص نمیشه. اگر همه دنیا نخواندن و ما خواندیم، خب روز قیامت ما معجوریم و اونها معاقبن. دقت کردید یا نه؟ این نمیشه که بگیم چون فلانیان نکردن نخواندن ما هم نخواندیم. یا خواندن یک نفر اینجا چه اثر داره؟ واجبات عینیه مصلحتش طوریه که به افراد تعلق میگیره، هر فردی که اون واجب عینی رو انجام داد او مصلحت گیرش می آید، چه دیگران اون واجب عینی رو انجام داده باشند چه انجام نداده باشند. مثلا فرض کنید در کل دنیا اگر در زمان ما فقط 1 نفر نماز بخوانه، ما بقی امت تارک الصلات بشود. او بحث ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، او بحث اذا قبلت قبلت ما سواها، او بحث الصلاة معراج المؤمن، او بحث الصلاة قربان کل تقیین، و فرض الله الصلاة نمیدانم عرض کنم تنزیها عن الشرک و تمام اون حکمت هایی که در رابطه با صلات گفته شده، همه اونها برای اون 1 نفر تحقق پیدا میکنه. دقت کردید یا نه؟ حالا بقیه نماز نخوندن، 1 نفر در کل دنیا نماز خوند، خب اون صلاتش رو از فحشا و منکرات نهی میکنه، اون نمازش برای اون معراج حساب میشه، اون نمازش عرض کنم که او رو به خدا نزدیک میکنه، اون نمازش عرض کنم که او رو از شرک دور میسازه، اون نمازش او رو خیر و برکت رو برو نازل میکنه، و ها کذا و ها کذا. یعنی تمام حکمت ها و مصلحت های نماز برای همون یک آدم تحقق پیدا میکنه، چون این مصلحت هر کسی که اون فعل رو انجام داد مصلحت رو به دست آورده، چه دیگران انجام بدهند چه دیگران انجام ندهند. دقت کردید یا نه؟ ولی واجب کفایی ولو در درجه اولا به همه مکلفین تعلق میگیره، واجب کفایی هم از اول به گردن همه تعلق میگیره، یعنی وقتی یک کسی از دنیا میره به گردن همه اون اهل اون بلد واجب است که این آدم رو دفن بکنه. خب این که به گردن همه تعلق میگیره اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر کسی او رو دفن نکرد و جنازه اون بنده خدا روی زمین ماند تا گندید و از بین رفت، خدا روز قیامت همه این اهل بلد رو عقاب میکنه. دقت کردید یا نه؟ این که همه اهل بلد معاقبن و معاقب میشوند برای چی؟ برای آن که از اول وجوب به گردن همه تعلق گرفته بود. اگر بنا باشد که از اول به گردن یک عده تعلق بگیره، به گردن یک عده تعلق نگیره، خب هر کسی میتواند برای خودش اصل براعت جاری کنه، خودش راحت کنه. مثلا من علم اجمالی دارم که این وجوب به گردن یک عده تعلق گرفته. خب شک دارم که آیا به من تعلق گرفته یا تعلق نگرفته، آیا من مکلف هستم یا نیستم، شبهه تکلیفی هم میشه، اصل براعت. دقت کردید؟ چون شک در تکلیف که شد اصل براعت جاری میشه. من خودم راحت میکنم، اون آقام خودش راحت میکنه، اون آقام خودش راحت میکنه. توجه کردید یا نه؟ نه، این واجب کفایی مثل واجب عینی از اول به گردن همه تعلق میگیره، به گردن فرد فرد مکلفی. بعد اگر که من به الکفایه اقدام کردن و اون واجب کفایی رو انجام دادن و غرض مولا حاصل شد، از گردن بقیه ساقط میشه. منتها اون چند نفری که این کار کردن مصابن، در پیشگاه خدا ثواب دارن، اجر دارن، ما بقی اجر و پاداش ندارن، ولی عذابم ندارن، عقابم ندارن، سوال و جوابم ندارن. الان مثلا روزانه ماهانه چقدر انسان فوت میکنه؟ خب ما شما کجا رفتیم قبر بکنیم؟ کجا رفتیم اینا رو غسل بدهیم؟ کجا رفتیم اینا رو تجهیز بکنیم، تکفین بکنیم، تشییع بکنیم؟ برای که ما میدونیم اینا روی زمین نمیمانه، یک دق قیام میکنن یا اقوامشان یا غیر اقوامشان اقدام میکنن، اون واجب رو انجام میدن، از گردن ما هم چی میشه؟ ساقط میشه. این میشود واجب کفایی. در بحث عبادیات که قصد تقرب لازم داره، مثلا میتوان به جهاد اشاره کرد. خب جهاد یک واجب کفاییه که من به الکفایی وقتی قیام بکند از گردن بقیه ساقطه. امر به معروف و نهی از منکر یک واجب کفاییه، اگر به قدر من به الکفایه راه افتاد از گردن بقیه ساقطه. مسئله قضاوت و مرجعیت و مرجعیت برای تقلید و اینا هم واجب کفایی است. لازم نیست که همه مردم رساله بنویسن. الان بعضیا میگن که الان من احساس تکلیف کردم که باید رساله بنویسم. خب چجوری احساس تکلیف کردی؟ مثل این که بگه یک کسی بگه من احساس تکلیف کردم که این جنازه رو دفن کنم. خب این آقایی که احساس تکلیف میکند رساله بنویسد، چرا احساس تکلیف نمیکند که جنازه دفن کند؟ چرا احساس تکلیف نمیکند که باید مرده را بشورد؟
اگر مشتهد نظرش این شد که واجب است، نافی است برای مسلمین و واجب است برای
بله، اگر هوای نفس رو غلبه کنه همچی فکر میکنه، اما اگر هوای نفس رو غلبه نکنه هیچ وقتی فکر نمیکنه، نمیگیره نظرش تعلق. بدون هوای نفس نظر تعلق نمیگیره که من فقط نافعم برای جوامع بشری و اسلامی و غیر از من دیگه احدی نافع نیست. اصلا خودش نشانه تکبر و غروره. او فقط معصوم علیه السلام که تک در عالم. ما بقیه مردم هیچ وقت نمیتوانند بگوین که آقا من از همه بالاترم و من از همه. اجتهادش غلطه، نباید دنبال اون اجتهاد غلط برود. علی حال این حرف غلطی است که آقا من احساس تکلیف کردم. خب این هم مجتهد افتاده در حوزه های علمیه، فقهای عظیم الشان، اونا احساس تکلیف نکردن، فقط شما احساس تکلیف کردی. یعنی چی؟ بحث اینجاست که وقتی من به الکفایه وجود دارد، غیر من به الکفایه برش واجب نیست. البته در مثل امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و امثال ذلک می توانیم این بحث رو پیاده کنیم که آیا برای بقیه مستحب است یا مستحب نیست. اونجا ممکن است که مستحب باشد برای که نفعش بیشتر از ضررشه. مثلا فرض کنید که در باب امر به معروف و نهی از منکر در کابل ما و شما فرض کنید من به الکفایه 1000 نفره، اگر 1000 نفر قیام بکند از گردن بقیه چی میشه؟ ساقط میشه. اما اون بقیه که از گردنش وجوب ساقط شد، اینا بیاین بگن که خب حالا بر گردن ما که واجب نیست، ولی ما هم برویم مردم را تذکر بدهیم، چی ضرری دارد؟ هنوز خوبتر، هرچی موعظه بیشتر اثرش بهتر. اشکال نداره که ما اونجا قائل به استحباب شیم، اما یک جاهایی ممکن است که اگر غیر من به الکفایه قیام بکنه ضررش بیشتر از نفعش باشه. مثل این مسئله مرجعیت، اگر من به الکفایه 5 نفر باشه به جایش 50 نفر قیام بکنه، شما حساب کنید چه ضررهای مالی، چه ضررهای فرهنگی، چه ضررهای فکری و چه ضررهای غیر اینها بر جامعه تشیع وارد میشه. از نظر ضررهای مالی 5 تا مجتهد باشه 5 دفتره، هر دفتری مثلا فرض کنید ما 1 لک افغانی مصرف کنه 5 لک افغانی، ولی 15 تا دفتر که شد 15 لک افغانی میشه. عرض کنم حضور برای شما بعد کشفش ها، تشریفات ها، تشکیلات ها، اینا همه مصارف سرسام آور، طلبای بیچاره نان ندارن بخوره، خوبی تشکیلات پیدا میشه، او ضررش بیشتره. نه، وقتی من به الکفایه وجود داشت برای غیر من به الکفایه نه واجبه نه مستحبه. دقت کردید یا نه؟ که به پاشا و خودش مرجع تقلید درست بکنه. این وقتی اونجا اینطوری باشه در بحث قضا هم همینه. یک وقت عرض کنم که در یک بلد 2 تا قاضی 3 تا قاضی لازمه. خب وقتی 2 تا 3 تا قاضی که لازم بود انتصاب شد، یا خود مردم فهمیدن اینا فقیه هستن و قضاوت بلدن، رفتن همین 2-3 نفر رو انتخاب کردن، از گردن بقیه چی میشود؟ ساقط میشود. آیا برای بقیه مستحبه؟ نه دیگه، اگه بنا باشه مستحب باشه هر جو مرد لازم میشه، مگر اینکه یک وقت لازم شوه، یا باز که باز اونجا تعداد من به الکفایه کم میشه. وقتی لازم شد یعنی تعداد من به الکفایه کم. من نمیدونم کی نوشته کرده بود در فیسبوک، نوشته کرده بود از سید احمد کربلایی رحمت الله علیه که بهش گفتن رساله نوشته کو، گفت به قدر من به الکفایه که جهنم برن حاضر شدن، دیگه بس است، من دیگه چرا خود جنجال بندازم. علی حالت خب، پس اینم نیاز به روایت نداره که ما الان روایت درست بکنیم که آقا، یا پیدا بکنیم که آیا قضاوت واجب عینی است یا واجب کفایی. لا شک و لا ریب که اگر واجب عینی می بود خب باید همه ما و شما قاضی می شدیم. اگر همه ما و شما قاضی می شدیم دعوای کی فیصله می کردیم؟ توجه کردید یا نه؟ نه، قضاوت مثل بقیه اعمالی که در یک جامعه لازم هست، مثل تبابت، مثل عرض کنم حکومت، مثل مرجعیت، مثل جهاد، مثل امثال ذلک، میشود واجب کفایی. و وقتی من به الکفایه قیام کردن، از گردن بقیه ساقط میشه. خب ببینید آقا، در اون جایی که امام علیه السلام خودش حضور داره و یک شخص معینی را امام علیه السلام حکم میکنه که برو در فلان جا قضاوت بکن، خب با رفتن اون یک نفر واجب کفایی تحقق پیدا کرد. اما اون یک نفر وقتی امام بهش امر میکنه، برای خود او تقریبا دیگه واجب عینی میشه، دیگه نمیتونه مخالفت امام رو بکنه، بیایه بگه که من معذرت میخوام شما فلان کس رو بفرست. چون وقتی امام دستور داد اطاعت از امام چی آقا؟ واجب، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. امام که دستور داد او آدم حقه تخلف نداره. عرض شود. اما اگر که در زمان غیبت صغرا مثل الان بود و یک فقیه جامع الشرایطی به یک عالم میگفت که شما برو در فلان بلد قاضی باش، ولی مثل این عالم در حوزه زیاده، در حوزه های علمیه، بعد میگه من معذرت میخوایم برای که من گرفتاری های دارم یا نمیخوایم، شما کس دیگر جای من انتخاب کنید، این مشکلی نداره و بر اون آدم واجب نیست که به مجرد فرمان فقیه جامع الشرایط بپذیرد و تخلف نکنه. میگه خب آقا بر من واجب کفایی است، من چون میدانم که من به الکفایه موجود هست، 10 نفر مثل من در حوزه های علمیه هست، شما برید یکی از اونها رو انتخاب بکنید، من معذرت میخوام. بل اگر غیر از من کسی دیگری نبود، خب مسلمان واجب عینی میشد و هر واجب کفاییه که به مقدار من به الکفایه باشه و غیر از اون نباشه میشود واجب عینی. دقت کردید یا نه؟ مثلا جنازه رو میخوان دفن بکنن در یک بیابانی، 5 نفر لازم و فقط 5 نفر وجود داره، اونجا دیگه نمیگیم واجب کفاییش، اونجا میگیم واجب عینیش برای اون 5 نفر. خب اگر قضاوت منحصر به 1 نفر شد، اون مسلمان میشود واجب عینی. اینا تا اینجا مشکلی ندارد و بحث کردیم و خلاصه خلاص. بله، عرض کنیم حضور انور شما که یک بحث دیگری اینجا هست، این بحثم امروز تمام کنیم، و اون بحث اینه که آیا قاضی میتواند به عنوان اینکه قاضی هست اجرت یا به اصطلاح ما و شما معاش بگیره یا نه، گرفتن معاش برای او حرامه. دقت کنید، بشید ببینید آقا، معاش یک حقوق معینه که در هر ماه به کارمند یا وظیفه‌دار پرداخت میشه معینن. مثلا ماه قبل چقدر دادن، ماه بعد کل ماه یک برابره، و اگر یک وقت تغییر بکند، هر روز تغییر نمیکنه، مثلا گرانی میشه یک سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد یک کمی بالا میره یا ارزانی میشه یک کمی پایین میاد، ولی تقریبا یکسانه. آیا یک همچین معاشی برای قاضی پرداختش واجبه؟ یک. و آیا گرفتن قاضی اون معاش را جایزه؟ اینم دو. اما در این که قاضی باید ارتزاق از بیت المال بکنه، خود داری بحث نیست، ولی که قاضی مسلمان مثل بقیه شکم دارد، خوراک دارد، فرزند دارد، زن دارد، نیاز به خانه دارد، نیاز به زندگی دارد، او هر ماه میتواند به مقدار ضرورت خودش از بیت المال ارتزاق بکنه. این به عنوان اجرت نیست، به عنوان معاش نیست، این به عنوان رفع ضرورت هم. ممکنه یک ماه 1000 افغانی بسش کنه، یک ماه دیگر ممکنه یک از اعضای خانوادهش مریض شده باشه، 2000 افغانی لازم داشته باشه، یک ماه دیگر ممکنه 5000 افغانی لازم داشته باشه، یک ماه دیگر ممکنه هیچی لازم نداشته باشه. دقت کردید یا نه؟ یعنی به این معنا که اگر یک درآمدی داشت خود این آقای قاضی که اون درآمد او رو کفایت میکرد، خب دیگه نیازی به ارتزاق از بیت المال نداره. اگر درآمدی نداشت یا درآمد داشت اون درآمد او رو کفایت نمیکرد، در این صورت نیاز از بیت المال نیاز داره که ارتزاق از بیت المال بکنه. تا اینجا مورد اتفاقه، یعنی همه فقهای ما بل اتفاق تا اینجا رو قبول دارن که ارتزاق قاضی به مقدار ضرورت و نیاز از بیت المال بلا اشکاله. توجه کردید یا نه؟ این به شکل معاش که ما شما معاش میگیم، یا به شکل حقوق ماهیانه، یا به شکل اجرت که در عربی میگن، نیست. دقت کردید یا نه؟ ای عرض کردم ممکنه کم شوه، زیاد شوه، یک ماه اصلا نگیره، یک ماه بیشتر بگیره و هاکذا. و اگرم اضافه ماند مالک نمیشه. مثلا کسی که از بیت المال ارتزاق میکنه، یک وقتی مثلا اول ماه گفت شاید این ماه خرچ من 10000 افغانی باشه، 10000 افغانی گرفت، ولی 5000 افغانی آخر ماه اضافه ماند، این 5000 افغانی رو مالک نمیشه، باید برگردانه. چون به شکل ارتزاق، به شکل حقوق و اجرت و معاش نیست. اما اگر آمدیم گفتیم نه خیر، میتواند اجرت بگیرد و معاش بگیرد، در این صورت هر چی اضافه بمانه مالک میشه دیگه. دقت کردید یا نه؟ اینجا مورد اختلافه. عموما میفرمایند که قاضی نمیتواند اجرت بگیرد. عرض کردیم بحث ارتزاق، شما نگید پس قاضی چی بخوره، بحث ارتزاق جداست. دقت کردید یا نه؟ در ارتزاق اتفاقه، بل اتفاق قاضی میتواند از بیت المال ارتزاق بکنه. در گرفتن اجرت اختلافه، آیا قاضی میتواند به عنوان حقوق ماهیانه چیزی را دریافت بکند یا نه نمیتواند؟ توجه کردید یا نه؟ اینجا عموما معتقدند که قاضی نمیتواند اجرت بگیرد، چون میگن اجرت گرفتن بر واجبات ممنوعه. دقت کردید یا نه؟ اجرت گرفتن بر واجبی که بر خود انسان واجبه ممنوعه، و قضاوت بر این آدم واجب بوده، پس بنابراین ممنوعه. ادعی هم مثل مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه الزکیه میفرماین اشکال نداره که قاضی از بیت المال اجرت بگیره. حالا ببینیم اونایی که استدلال بر حرمت کرده اند دلیلشون چیست، و آقای خویی رحمت الله علیه که استدلال بر که قائل بر جواز است دلیلش چیست. ببینید آقا، روایتی است صحیحه از عمار ابن مروان از امام صادق علیه السلام. این روایت رو مرحوم حره عاملی در وسایل، در او چاپای مثل وسایل ما که 20 جلدی است، در ظاهرن جلد 12 و در او 30 جلدی ها جلد 17 میشه به نظرم، باب پنجم از ابواب ما یکتسب و به، باب پنجم از ابواب ما یکتسب و به، یعنی ابواب ما یکتسب و به باب های مختلف داره، باب پنجمش و حدیث شماره 12 از اون باب. امام علیه السلام این چنین می فرماید: کل شیء غل من الامام فهو سحت، هر چیزی که با خیانت و با غش گرفته شود از امام علیه السلام او سحته. سحت یعنی مال حرام. و سحت انواع کثیره، سحت انواع و اقسام داره. منها ما اصیب من اعمال ولات الظلمه. یکی از انواع سحت اینه که انسان از دست نشاندگان ظلمه چیزی بگیره. توجه کردید یا نه؟ مثلا از والی فلان ولایت، از ولسوالش، از وزیرش، از وکیلش یک چیزی بگیر از اینا به عنوان بخشش یا به عنوان عرض کنم تشویق یا امثال ذلک. یک و منها اجور القضات، اجرت هایی که قاضی ها میگیرن، اینم سحته. چرا؟ چون اونایی که استدلال میکنن به حرمت گرفتن اجر برای قاضی میگن امام علیه السلام فرمود که و سحتو انواع کثیره، منها از اون سحت است چی؟ ما اصیب من عرض کنم اعمال ولات الظلمه، اونی که از اعمال ولات الظلمه به دست می آید این سحته. و منها اجور القضات، و یکی از اون سحت ها چیه؟ اجور قاضی هاست. خب امام به صراحت فرموده که کل شیء غل من الامام فهو سحت، و السحت انواع کثیره، یکی از اون انواع سحت چیه؟ اجور قضاته. پس دیگه از این روایت بالاتر که ما نمیخوایم که. اینجا آمدن گفتن که آقا اجر قاضی سحته، و سحته من مال حرام. دقت کردید آقای من یعنی این برای قاضی حرامه؟
صحیحه.
بعد عرض شود که بعد از او دارد و اجور الفواجر، که مزد که فاجره ها و فاجره ها میگیرن، و ثمن الخمر و النبیذ و المسکر و الربا بعد البینه تا به آخر. میخوانیم تا آخر روایت. خب اینجا گفتن به صراحه این میرساند که اجور قضات ممنوعه. مرحوم آقای خوی رحمت الله علی به همین روایت استدلال میکند که اجور قضات جایزه و حرام نیست. ببینید اینو بهش میگن فقاهت. به همین روایت استدلال میکنه که اجری که قاضی میگیره جایزه، در حالی که به همین روایت دیگرا استدلال کردن که حرامه. حالا ایشان چه قسم استدلال میکنه؟ خوب دقت کنید. ایشان روایت قبول هم داره، میگه روایت صحیح و سند هم هست. میفرماید که وسحت انواع کثیره منها ما اصیب من اعمال الظلمه. این منها یقینا به سحت برمیگرده. از اون انواع بنوای سحت، از اون انواع سحت یکی اون است که از اعمال ولات ظلمه دست شما می آید. منهای دوم را مرحوم آقای خویی به انواع سحت بر نمی گردانه. خوب دقت کنید آقا، منهای دوم را به منهای اول بر می گردانه. می فرماید منها ما اصیب من اعمال ولات ظلمه، و منها یعنی از اون ما اصیب من اعمال ولات الظلمه یکی اجور القضات. خوب دقت کردید یا نه؟ که میگه اجور قضات از اون پولهایی است که قاضی از دست والیان ظالم میگیره. خوب روشنش لوای من یا نه؟ و چون از دست والیان ظالم میگیره حرام میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر از دست والیان ظالم نگرفت دیگه حرام نیست، که روایت قید کرده که اجور قاضی حرام است که از والی ظالم بگیره، کار به والی غیر ظالم نداره.
مفهومش میگن جایزه.
مفهوم نه، چه مفهوم که نداره، چون بس مفهوم که اینجا نشرط نه چی، یعنی دلالت مطابقیش میرسانه که اون اجری حرام است که از ولات ظلمه گرفته شده باشه.
التزامیش
حالا کار نداره، اون اجری حرام است که از والی ظالم گرفته شده باشه. تمام شد دیگه. این قاضی مگه از والی ظالم پول نگرفتم؟ دلیل بر حرمت ندارید شما. دلیل بر حرمت شما برای این است که از والی ظالم گرفته شده. خب حالا دلیل آقای خویی چیه که منهای اول رو به انواع سحت برمیگردانه و منهای دوم رو به منهای اول برمیگردانه؟ مرحوم آقای خویی میفرماید ببینید بعد از آنی که میفرماید که و سحت و انواع کثیره، اول میگه منها ما اصیب من اعمال ولات الظلمه، بعد میگه منها اجور القضات، بعد دیگه منها نداره. و ثمن الخمر و النبیز و المسکر و اجور الفواجر و ربا بعد البینه، اینا چیانش منها نداره، کلش باوا و عطف به منهای دوم. معلوم میشه که این منهای دوم غیر از منهای اوله. برای که اگر منهای دوم مثل منهای اول سر جای اول میرفت، اینا هم باید منها میداشت، یا منهای اول هم منهای دوم هم نمیبود، به جای هم واو میبود. مثلا گفته میشد منها ما اصیب من اعمال ولات الزلمه و اجور القضات و اجور الفواجر و سمن الخمر و چی و چی و چی و چی، کلش برمیگشت کندیم به و صوتو انواعون کثیره. اما اینجا و صوتو انواعون کثیره منها ما اصیب من اعمال ولات الظلمه، اینا گفت خب، و منها اجور القضات اینم گفت. حالا شما اینا برگردان به صوت انواعون کثیره، خب بعد میگه و اجور الفواجر، علی که منها نداره. خب اگر وسوت انواع اون کثیره بود، اینم جزء سحب بود، باید برمیگشت به همو بالا، باید منها میداشت، منها نداره. این که منها را حذف کرده قرینه میشود که تمام اینا عطف به این موصیب من اعمال ولات الظلمه هست. یعنی منها موصیب من اعمال ولات الظلمه، اون موصیب من اعمال ولات الظلمه انواع دارد. یکیش حضور قضاته، یکیش اجور فواجره، یکیش سمن خمره، یکیش نبیزه، یکیش مسکره، یکیش نمیدانم ربا بعد البینه است تا باخر. اینا همه میشود معصیب من اعمال ولات ظلمه و بمیلاز حرامه. اما اگر قاضی معصیب من اعمال ولات ظلمه نداشت، اونجا برای چی بر قاضی حرام باشه؟ این روایت که نمیگه او هم حرامه، این روایت تو محد خودش میگیره، بیشتر از خودش را نمیگیره. توجه کردید؟ یاد این فرمایش ایشانه، ما نه او حرفی که مشهور گفته که فرمودن مطلقا حرامه، نه اونو میپذیریم به طور اطلاق، نه اونی که مرحوم آقای خویی فرمودن که مطلقا جایزه اگر از غیر ولات ظلمه باشه، نه این رو میپذیریم به طور اطلاق، بلکه باید یک تفصیل قائل بشیم. ببینید آقا، یک وقت یک عملی بر من واجب عینی است، تکلیف شرعی است که باید من انجام بدهم، خب اینجا مسلمن اجرت بی خوده، اجرت گرفتن برای که بر من واجبه. میگم آقا یا اجرت بدین یا من نماز نمیخونم، خب بگو نماز نخواد به جهنم، ما که ضرر نمیکنیم، خودت ضرر میکنی. توجه کردید یا نه؟ اما فرض کنید یک جنازه اینجا میرن میگذارن، خب مردشور نیست، یک آدم میگه من میشورم جنازه را ولی از شما 500 روپا میگیرم، خب شما اگر بگوین که اگر نه من نمیشورم، شما بگوین نشور به جهنم، به گردن کی برمیگرده؟ به گردن خودت برمیگرده. اگر اون نشوره به گردن خودت برمیگرده. این مثل نماز نیست که اگر او آقا نخوان به گردن تو برگرده، مثل روزه نیست که اگر او آقا نگره به گردن تو برگرده. اینجا اگر او آقا گفت من نمیشورم تو مرا 500 نته، شما مجبوری خودت بری بشوری. دقت کردید یا نه؟ اگر یک کسی گفت آقا من نماز میت نمیخوانم تو برای 1000 پنتین، خب شما نمیتوانی بگی به جهنم نخوان، چون اگر اون نخوان باید خودت بری بخوانی. تنها برو آدم که بالعین والعیان برو واجب که نیست که. اینجا شما میتوانید برای راحت کردن خودتان یک چیزی به او بدهید که او عرض کنم اوزم برای شما بگیره و اون کار رو انجام بده. الان قضاوت این چنینه، 20 تا 30 تا آدمی که لیاقت قاضی شدن را داره موجوده، منتها چون مسئولیت خطیر داره، گرفتاری خطیر داره، خیلی ها فرار میکنن. او آقا میگه من قضاوت نمیکنم، من زورم نمیرسه برادر، میترسم، شما بگو به جهنم. او میگه به جهنم، خب روز قیامت خودت عذاب میشی، برای که خودت هم در دنیا خودت راحت کنی هم در آخرت. میگه ما به تو اجرتی تعیین میکنیم، ما چند نفری که هستیم، یا حکومت یا بیت المال یا هر چی که هست، یک اجرتی برای تو تعیین میکنیم، کمی اجرت رو اخذ بکنی و به خاطر این اجرت بری همین کار رو تو به گردن بگیری، تو از گردن بقیه چی شوه؟ ساقط شوه. یعنی ما میگیم که در واجبات عینیه گرفتن اجرت ممنوع، اما در واجبات کفائیه گرفتن اجرت جایزه و هیچ گونه مشکلی هم نخواهد داشت. و اون روایت هم همونجور که آقای خویی معنا میکنه معنا میدهد،
من را کفایه بیان یک کس را انتخاب کنم اما به تو اجرت بتیم این کار را بکنم،
بشرت که اون کس شرایط قضاوت را داشته باشه.
بله
هیچ اشکال نداره. و صلی الله علیه و سلم.